بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان و بینندگان محترم. تا تو عباداتتون قبول باشه در ماه مبارک رمضان که همه مهمان خدا هستیم و بر سر سفره پروردگار، انشاءالله خداوند متعال هم رحمت و مغفرت و برکتش رو بر ما نازل کنه. انشاءالله با برنامه راهی به رضوان در خدمت شما هستیم که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه تهیه میشه و در این جلسه افتخار گفتگو با حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر حامد منتظر مقدم رو دارم، استاد تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی. خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب استاد خیلی خوش آمدید، تهیهتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مؤمنی عزیز و همینطور خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما. شبها و روزهایی که در اش قرار داریم متعلق است با آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و مناسب هست که یک در واقع نگاهی داشته باشیم به زندگانی حضرت. شاید یکی از حساس ترین مقاطع زندگیانی ایشون بحث صلحی هستش که حالا بین ما معروف است به صلح امام حسن. و از جنبه‌های مختلف میشه این صلح رو در واقع نگاه کرد، بررسی کرد و تحلیل کرد. شاید یکی از زوایایی که کمتر بهش توجه و دقت شده اینه که ببینیم نظر اهل بیت در رابطه با صلح امام حسن چی بوده، نگاهی کنیم به روایات اهل بیت و صلح امام حسن رو از این منظر تحلیل و واکاوی کنیم. پیرامون این موضوع خدمت شما هستیم، آغاز بفرمایید. خب
بنده هم جا داره تبریک بگم ایام ولادت امام مجتبی علیه السلام رو. روایاتی که از اهل بیت درباره صلح امام حسن علیه السلام آمده بسیار روایات ارزشمندی هست. این روایات رو علاما نقل طبق نقل ما در این جلسه انشاءالله بهش میپردازیم.
بله.
و این روایات که عرض میکنیم منتخب هست، همه روایات، همه بیاناتی که اهل بیت دارن اینها رو نمیتونیم بهش بپردازیم. بیاناتی که اهل بیت درباره این صلح داشتند بعضن در منابع حدیثی هست که ما از اونها تعبیر به روایت و حدیث میکنیم و بعضی هم نه، روایت و حدیث مصطلح نیست، در واقع یک سخنی است که از امام در یک منبع تاریخی نقل شده که اون در واقع جایگاه حدیثی و روایی خاصی که در معارف ما داره اون این جایگاه رو نداره، اما به هر حال سخنی است در تحلیل، در تبیین صلح امام حسن علیه السلام. این مواردی که ما اینجا انشاءالله تو این فرصت زمانی که در اختیارمون هست عرض میکنیم، بحث میکنیم، اینها منتخب هست و این بحث در قالب یک مقاله پژوهشی با یکی از در واقع دوستانی که نویسنده و همراه هستند در این مقاله، این آماده نشر هست و انشالله در همین ایام منتشر میشه.
بله.
آی مؤمنی، صلح امام حسن علیه السلام یکی از مهمترین کنش های سیاسی در زندگانی اهل بیت هست و البته یکی از بحث برانگیزترین و مهمترین رفتارهای سیاسی. در تاریخ دو قرائت از این صلح شده، یک قرائت، قرائت بخشی از مکتب خلفا و در رأس قرائت در واقع اون جریان اموی هست که این جریان سعی میکرد اینطور وانمود کنه که امام علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام با اختیار کافی، با قوای کافی و از روی اختیار آمد و از روی زهد از دنیا آمد، قدرت رو واگذار کرد. یعنی نیروی کافی داشت،
بله،
اما در این حال چون زاهد بود نمیخواست حکومت رو در اختیار بگیره، آمد قدرت رو، حکومت رو واگذار کرد به معاویه. این در واقع خدمت شما عرضم که قرائتی است که جریان اموی داره و بر اساسش تولید محتوای تاریخی میکنه. بر اساسش حتی میاد سخنانی رو به بعضی از اهل بیت نسبت میده، در منابع تاریخی ثبت میشه این سخنان.
عجب.
بر اساسش میاد روایت جعل میکنه، به پیامبر نسبت میده، در منابع حدیثی این روایات میاد ثبت میشه. و خب ببین، وقتی این در این قرائت وقتی امام حسن آمد ان اختیارن و بدون اضطرار، بدون اکراه، به خاطر فقدان قوا نبود، آمد و در واقع وجود قوای کافی آمد واگذار کرد، معناش اینه که در واقع معاویه یک شخصیت، حکومتش یک حکومت مشروعی بوده، یک حکومت. و به تبعش اون برخوردهایی که امیرالمومنین قبلا با معاویه داشت اونها زیر سوال میره. توجه کردی؟
بله.
خب خیلی در واقع ماجرا پیچیده میشه در این قرائت، و البته هیچ قرائت بسیار انحراف آمیز و غلط هست. در برابر این قرائت، قرائت اهل بیت هست، قرائت در واقع شیعیان هست، قرائت صحیح مورخان در واقع امین مسلمان هست، که اینها میان واقعیت تاریخی رو بازگو میکنن که امام مجتبی علیه السلام با یک در واقع وضعیت شرایط بسیار سخت مواجه شد، قوا همراهی نمی کردن، فرماندهان به سمت خیانت رفته بودند و جان خود حضرت، جان شیعیان، اینها در معرض خطر بود. و لذا خدمت شما عرضم که امام مجتبی علیه السلام ناچار شد، منتها خب با در همون شرایط هم حضرت در واقع صلح رو سعی کرد به گونه ای تدوین بکنه که کمترین خسارت ها و بیشترین آورده ها رو برای امت اسلام و برای جامعه مسلمانان ناب و شیعیان داشته باشه. در روایات اهل بیت خب بعضن قبل از صلح، بعضن موقع صلح و بعضی هم بعد از صلح. در این سه بخش قبل از صلح من در هر قسمت نمونه هایی رو عرض می کنم به فراخور فرصتی که هست. یک قبل از صلح روایات رسول خدا هست، بعضن امیرالمومنین هست، یکی دو تا روایت از رسول خدا، رسول اعظم صلی الله علیه و آله عرض می کنم. یک روایت، روایت بسیار مشهوری است در منابع اهل سنت،
بله،
که این در صحیح بخاری آمده، قرن سوم، ابتدای قرن سوم در مسند طیالسی آمده، و اون روایت مشهور این هستش که به پیامبر نسبت میدن که فرمود ان ابنی هذا، اشاره کرد حضرت به امام مجتبی، فرمود این پسرم سیدون، آقا سیده بزرگ، ولعل الله ان يصلح به بین فئتین المسلمین، و امید است که خدا به وسیله او بین دو گروه مسلمون آشتی بده، صلح بکنه. خب این روایت با اختلافات در منابع مختلف اهل سنت نقل شده، در منابع کهن و معتبر حدیثی شیعه نیامده این روایت، و جلو که آمده در قرن پنجم به بعد آرام آرام در منابع تاریخی و اینها به نقل از منابع اهل سنت ذکر شده، در دلائل الامامه، اعلام الورای تبرسی یا تبرسی، بعدن ابن طاووس، سید ابن طاووس، اینها گفتن که ما از اهل سنت داریم نقل میکنیم. خب امام مجتبی علیه السلام وقتی که صلح کرد و او اعتراض شد به این روایت استناد نکرد. اگر پیغمبر یه همچین فرمایشی داشت، امام مجتبی به این استناد میکرد، میفرمود که خب این صلحی که ما کردیم طبق فرمایش پیغمبر بوده، پیغمبر پیشگویی کرده بود، مثلا شاهد هم میابرد از صحابه، از افرادی که
بله
این کار رو نکرد حضرت. یک در واقع نگاه عالمانه در باره این روایت هست و اون نگاه عالمانه محققانه این هست که بعضی از بزرگان تحقیق در تاریخ این رو فرمودن، اینه که میگن خدمت شما عرضم که پیغمبر خطاب به عمار فرموده بود یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه، اون گروه ستمگر تو رو خواهند کشت.
بله.
خب وقتی عمار یاسر رضوان الله علیه در جنگ صفین به دست در واقع سپاه معاویه به شهادت رسید، این الفعت الباقیه شد در واقع تابلوی گروه فیروانش در واقع معاویه و اینا در صدد بودن هر طوری این تابلو رو برطرفش کنن. چطوری برطرف می شد؟ بله، ان هازا سید، بله، ابن ابنی هازا سید دلل دا ان یسله بهی بین فعتین مسلمت مسلمتن یا من المسلمین. اینجا توی این روایت اون فعت الواقعه میره کنار، هر دو فعه میشن فعتین مسلمتن یا فعتین
مسلمان
و این در واقع تحلیل خیلی دقیقی هست.
عجب.
خب این یک روایت که عرض کردم با این در واقع توصیفاتی که عرض شد. یه روایت دیگری هست که در منابع شیعی خیلی مشهوره و این از نظر ما روایت معتبری است که پیغمبر اکرم فرمودند الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین علیهم السلام دو امام هستن، حالا میخوان قیام بکنن، میخوان قعود بکنن و در واقع قیام آشکار نکنن یا صلح بکنن. بله، از قیام کردن برای اقامه امامت اینها دست بکشن. قعد این در منابع شیعه آمده، از نظر ما روایت معتبری است و جالبه که امام مجتبی علیه السلام در یک مورد طبق نقل وقتی که یکی از بله این مال بعد از صلح میشه دیگه، در آمدن اعتراض کرد شخصی به امام مجتبی علیه السلام به نام ابو سعید عقیسا که این از اصحاب امیرالمومنین بود، گفتش که چه شد که شما با معاویه صلح کردید؟ حضرت به همین حدیث نبوی استناد کردن که پیغمبر این طور فرموده. بله. خب خدمت شما عرضم که در موقع صلح، هنگامه صلح، روایات و بیانات متعددی نقل شده، هم از امیرالمومنین، هم از امام مجتبی علیه السلام.
بله.
بعضن مواضعی که از امام حسین علیه السلام نقل شده که حالا اون یه بحث مستقلی میخواد، تو این واضعه زمانی فرصت نیست وارد اون بحث بشویم. خب یه گزارشی طبق همون قرائت اموی از امام مجتبی نقل شده که این در انصاب الاشراف بلازوری آمده که امام مجتبی میفرماید که این در واقع تعبیری که تو روایت توی این نقل آمده اینه که جمجمه های عرب، منظور این که اون زمام عرب و اون در واقع اختیار مردان عرب، در دستانم بود که حاضر بودند با هر که در صلح باشم صلح کنند و با هر که تصمیم به جنگ گرفتم بجنگند، پس من آن را برای خدا و حفظ خون مسلمانان ترک کردم. این همون قرائت اموی هستش که میاد القا میکنه امام مجتبی، میخواد القا بکنه که امام مجتبی قوای کافی داشت و با وجود اینکه قوای کافی داشت امکان ادامه جنگ داشت، دست از جنگ کشید و این در واقع گزارش کاملا ساخته و پرداخته است برای همین جریان، برای همین در واقع ذهنیت، در حالی که در مقابلش روایات و گزارش های متعدد هست که ما داری شواهد تاریخی هست.
بله.
عبیدالله ابن عباس فرمانده ارشد سپاه امام مجتبی به معاویه پیوست.
بله.
که سر عموی امام بود، امام میخواست به کی اعتماد بکنه؟ به او اعتماد کرده،
مبلغی گرفت و بله. شبانه سپاه.
بعد در گزارش های تاریخی هست که سپاه امام اینها یک سپاه پا به کاری نبودن، اینها گروهیشون اهل دنیا بودن، گروهیشون شکاک بودن و امام نهایتا ناچار به صلح شد و خدمتتون عارضم که این در از روایاتی که الان نقل از امام نقل شده اینه که امام به معاویه فرمود که امت دست از یاری من برداشتن، کشیدن و به همین دلیل ای پسر حرب من با تو بیعت کردم و اگر یارانی میافتم هیچگاه با تو بیعت نمی کردم. یعنی در واقع این صلح و این در واقع تحویل حکومت و قدرت سیاسی به معاویه، اینها از سر ناچاری بود. بعد از صلح بعضی از افرادی که قابل هضم نبود برایشون این صلح، آمدن گفتن به امام مجتبی علیه السلام عنوان مذل المؤمنین، خار کننده مؤمنین. حضرت فرمود من معز المؤمنین هستم، من عزیز کنند عزیز دارنده مؤمنین هست. اگر من این صلح رو نکرده بودم تمام مؤمنین رو در واقع اینها نیست میکردن، سرکوب میکردن. خدمت شما عرضم که در یک مورد حضرت می‌فرماید که ندانستید که من چه کردم، به خدا آنچه برای شیعیانم انجام دادم از هر چه در جهان است با ارزش تر است. خیلی روایت عجیبی است که این رو خزاز قمی نقل کرده و حالا انشالله این مقاله در همین ایام در نشریه بله تاریخ و سیره اهل بیت انشاءالله اونجا منتشر میشه با جزئیات و تبیین و تفصیل فراوان.
این جریانی که تحلیلشون این بود که حضرت مؤمن رو خلاصه خار و ذلیل کردن رو به تعبیر خودشون، اینها از داخل شیعیان حضرت بودن یا
متأثر از بقیه؟ شما این رو یاد کردید، من این رو عرض بکنم اینجا داخل پرانتز داخل بحثمون. این تعبیر مذل المؤمنین یه تعبیر شایعی نبود. تعبیر شایعی نبود، از افواه از زبان بعضی ها منعکس شد.
بله
از شیعیان هم بودن، توی ثبتش هم سلیمان ابن سرد آمده، سفیان ابن ابی لیلا آمده، گاهی هم ممکنه تصحیف باشه. یعنی مثلا سفیان ابن ابی لیلا شده باشه سلیمان ابن سرد. و خدمت شما عرضم که اصلا تو بعضی مقاله پژوهشی هم درباره این هست.
بله.
که این خدمت شما عرضم که در واقع مواضع اصحاب امام مجتبی درباره صلح و اینها خدمتتون عرضم که این حتی تو بعضی از نقل ها اون کسی که این رو بیان میکنه، حالا یه نقلی هست از حجر ابن عدی و اینها، این حالت در واقع یک نوع مزاح بین یک صحابی امام با خود امام هستش. و این منتها خب در محافل و مجامع مخصوصا در ایام شهادت امام مجتبی این خیلی به صورت پررنگ تجلیش میدن که بله شیعیان میگفته نه اینطوری نبود. امام مجتبی گزارش تاریخی داریم که در بعد از صلح خیلی با عزت زندگی میکرد. آمد یکی از در واقع افراد به حضرت فرمود که به حضرت عرض کرد فیکه عظمه، در تو عظمت هست. حضرت فرمود بله العزه، بلکه عزت هست. و فرمود عظمت مال خداست، عزت مال مؤمنینه. اینم ادبیات در واقع بسیار زیبای توحیدی است که اهل بیت دارن. اون عظمت رو میگن برای خدا، عزت رو آبرو رو میگن برای مؤمن. البته اون عزت اصلش هم مال خدای متعال، من دعا به تبعش مؤمن رو هم عزیز میکنم. خب عزت برگردیم در روایات اهل بیت. خب یه تعدادی از روایات اهل بیت علیهم السلام خدمت شما عارضم که در عصر صادقین علیهم السلام هستش. در عصر امام باقر امام صادق خب حکومت اموی ضعیف شده بود در عصر امام باقر علیه السلام و یک تحرکاتی میشد برای قیام و اینها، و بعد سوال میشد که چرا امام قیام نمیکنه، و بعد براشون سوال میشد چرا امام حسن قیام نکرد و صلح کرد. می اومدن سوال میکردن، اشکال میکردن. حالا من یکی دو مورد رو عرض بکنم به خدمت شما عرضم فرصتی که داریم. یک کسی آمد خدمت شما عرضم شبهه کرد پیش امام حنان ابن صدیر سیرفی، آمد پیش امام باقر عرض کرد که میگه شما میگید که امام مجتبی با امیرالمومنین و پیامبر هم منزلته، در حالی که اومد حکومت به معاویه تسلیم کرد. یعنی در واقع جسارت کرد به امام مجتبی که او اومد حکومت تحویل داد، شما نباید بگید او هم منزلت و هم جایگاه با حضرت. فرمود که در واقع این بی معرفتی حنان ابن صدیر رو دید، نهیب زد. حضرت هم ساکت شو. امام مجتبی امام مجتبی جد مادر از طرف مادر جد امام باقر علیه السلام هم بود، چون مادر امام باقر در واقع دختر امام مجتبی بود. فرمود او به کاری که کرد آگاه تر بود و اگر آن کار را نمی کرد حادثه ای عظیم رخ می نمود. لولا ما سنع لکان امرون عظیم. و خب اینجا حضرت در حدیست که او در واقع میگه که از این صحبت ها نکن، این صحبت ها در واقع یه نوع بیمعرفتیه به مقام اهل بیت هست. در جای دیگر توضیح میده، یه مورد دیگر هستش که حضرت یاد میکنه از کار امام حسن علیه السلام و میفرماید که والله الذی صنعه الحسن ابن علی علیهم السلام کان خیرا لهذه الامه مما طلعت علیه الشمس. میگه به خدا سوگند اون کاری که امام حسن کرد، حسن ابن علی علیهم السلام کرد برای این امت، از اون چه که خورشید بر او تابیده با ارزش دارد.
بله.
چرا؟ چون میخواستن نور خدا خاموش بشه با ادامه جنگ در اون شرایط که امام یار پایدار و وفادار نداشت و امام خطر این بود که امام رو تحویل معاویه بدن. و خدمت شما عرضم که حضرت آمد در واقع با یک نرمش قهرمانانه، با اون تعبیر زیبایی که حضرت مقام معظم رو در ترجمه اون کتاب صلح الحسن آل یاسین داره، خدمت شما عرضم که میفرماید که خب اگر امام مجتبی این صلح رو نمی کرد هم اهل بیت رو قلع قمع می کردن، هم شیعیان راستین رو و خاموش می کردن این مسیر هدایت انسانها رو. بعد در یه جای دیگه داره که بله، این حالا این روایت از امام باقر علیه السلام بود و توجه من اینم اشاره کردم که امام باقر از طرف مادر نوه امام مجتبی و ائمه بعدی ما همه از طرف مادر از امام پنجم به بعد نوادگان امام مجتبی هستن. آخه یه بحثی توی اهل تاریخ ایجاد میکنن که سادات حسنی، سادات حسینی، اینا اهل جهاد بودن، اما اهل جهاد این حرفا در واقع اساس در واقع تاریخی تحقیقی نداره. یک در واقع برداشت های در به نظر میرسد که غیر دقیق هستش، که باز اینم باید در جای خودش بحث بشه به تفصیل.
بله.
و این یک جهتش همینه که ببینید امام مجتبی دخترش شد، خدمت شما عرضم که همسر امام بله سجاد و مادر امام باقر علیه السلام، درسته؟
بله.
امام حسین علیه السلام دخترش، دختر امام مجتبی اسمش فاطمه بود، که امام صادق یا امام باقر میفرماید که این در واقع در آل حسن برترین زن بود. و امام حسین علیه السلام هم یه دختری داشت به نام فاطمه، اون دختر هم شد همسر حسن مسنا.
بله.
و یعنی از دو طرف اینها دو تا فاطمه آمد در دو نسل از سادات حسنی و سادات حسینی قرار گرفتن و فرزندان در واقع به یک نوعی از طرف مادر به هم میرسیدن، سادات حسنی و حسین. خدمت شما غیر از این که حالا از ناحیه پدر عموزاده بودن. و این بحثی که در بعضی از محافل تاریخی تخصصی هستش که سادات حسنی سادات اینا در واقع مقابل هم قرار میدن و اینها در واقع بحث دقیقی نیست. خدمت شما عرضم که روایت دیگری هستش که امام صادق علیه السلام داره که و اون روایت خدمت شما عرضم قبل رو من کاملش بکنم که حضرت فرمود برتر از آن چه که خورشید بر او نازل شد. بعد حضرت آمد فرمود که یه آیه ای رو خون، آیه 77 سوره نساء، که این آیه معناش اینه زمانی که به مردم میگن برید از جهاد دست بکشید و برید به نماز و زکاتتون بپردازید، میگن نه ما میخواییم بریم جهاد بکنیم. زمانی که میگن که حالا وقت جهاده، میگن نه حالا نمیخواییم جهاد بکنیم. و در واقع میگه این روایت معناش اینه، وقتی این آیه رو حضرت امام باقر علیه السلام میخونه معناش اینه که مردم زمانی که در زمان امام میان اعتراض میکنن، میگن چرا امام حسن صلح کرد در حالی که اون باید صلح میکرد، شرایط به این گونه بود. زمان امام حسین علیه السلام آمدن گفتن بیاید همراهی، اون موقع نمیخواستن همراهی بکنن. و این روایت خیلی جالبه، در جلد 8 کافی آمده صفحه 330. امام صادق علیه السلام هم نقل میکنه، میگه که به امام حسن علیه السلام بعضی اومدن گفتن که این سختی هایی که شما متحمل میشید از سمت معاویه، خب این چرا اینطوریه؟ حضرت فرمود که من اگر بخوام با به صورت غیر عادی کار رو پیش ببرم، دعا بکنم که در واقع حکومت در اختیار من باشه، میتوانم، غریب به مضمون دارم نقل میکنم. اما خب روش اهل بیت اینطور نبود که بخوان از روش های غیر عادی به صورت در واقع دائما با خرق عادت بخوان در واقع امورات رو اداره درسته. بکنن. بله، اگر فکر میکنم وقت ما تمامه. بله
تقریبا، بله فرصتمون تمام است. بله. اگر نکته دارید بفرمایید.
من به عنوان جمع‌بندی که عرض بکنم این استش که خب روایاتی که اهل بیت علیهم السلام در موقع صلح یا بعد از صلح بیان می‌کردند در تحلیل صلح امام مجتبی علیه السلام، اینها ناظر به پرسش‌ها و ذهنیت‌ها و معرفت مخاطب بود.
بله.
و تأکید می‌کردند که امام مجتبی علیه السلام در شرایط خاص به جهت اینکه در واقع نیروی کافی نداشت برای ایستادگی و جنگ در برابر معاویه، حضرت ناگزیر تن به صلح دادند و البته یک صلح شرافتمندانه.
بله.
و صلی الله علیه و
آله. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. و این نکته خیلی مهمی بود که ببینیم دیدگاه اهل بیت و حالا سوالهایی که از اونها میشه در رابطه با صلح امام حسن چه چیزی بوده و چطور باید این مسئله رو در واقع ببینیم و تحلیل کنیم. استفاده کردیم از بیانات جناب آقای دکتر منتظر مقدم و امیدوارم که شما تونسته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی کرده باشید و بهره برده باشید. به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، آرشیو تمام برنامه‌ها و این برنامه در دسترس شما است، ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. در این شب‌ها و روزهای ماه مبارک رمضان ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا داریم از شما و از معذرت شما مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.